با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما تدارک دیدیم. مطابق آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران نزدیک به 700 نفر دیگر در ایران بر اثر کرونا درگذشتند. وزارت خارجه آمریکا میگوید شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران سیستماتیک است. و برگزاری جلسه دادگاه حمید نوری ادامه دارد. به این بخش خبری خوش آمدید. بر اساس اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در شبانه روز گذشته 694 نفر دیگر در ایران به دنبال ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. شمار مبتلایان جدید به این بیماری ناشی از ویروس کرونا هم نزدیک به 37,000 نفر اعلام شده است. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت با تردید جدی کارشناسان و نهادهای بهداشتی داخلی و خارجی روبروس و آمار واقعی تا چند برابر آمار رسمی برآورد می شود. از جمله روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تازگی شمار واقعی جان باختگان ویروس کرونا را تا 7 برابر آمار واقعی دانسته است. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه همچنین اعلام کرد کمی بیش از 7 میلیون نفر هر دو دوز واکسن کرونا را در ایران دریافت کردند که نشان می‌دهد شمار کل افراد واکسینه شده همچنان زیر 10% جمعیت است. وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید 25% از واجدان شرایط دریافت واکسن کرونا ترسیدند و واکسن نزدند. بهرام عین اللهی از صدور کارت واکسیناسیون هوشمند به عنوان یکی از برنامه‌های آینده وزارتخانه‌اش خبر داد و گفت به زودی برخی از خدمات مانند سفر با هواپیما، قطار و اتوبوس و خدمات بانکی با کارت واکسن انجام می‌شود. اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه آمریکا با انتشار پیامی به فیلم‌های منتشر شده از رفتارهای خشونت‌آمیز در زندان اوین تهران واکنش نشان داد. در این پیام آمده است ویدیوهایی که به تازگی از زندان بدنام اوین به بیرون درس کرده تایید کننده چیزی است که از مدت‌ها قبل جزء دانسته‌ها بود. شکنجه در زندان‌های ایران امری سیستماتیک است. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این ویدیوها به مثابه تأکیدی دوباره بر نگرانی‌های مستمر درباره ازدحام در زندان‌ها و شرایط هولناک و غیر انسانی سلول‌های انفرادی است. یک گروه سایبری موسوم به عدالت علی ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا و برخی دیگر از رسانه‌ها قرار داده است که می‌گوید با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آورده است. این تصاویر اولین بار روز 31 مرداد ماه توسط رادیو فردا منتشر شد و حاوی بدرفتاری با زندانیان است. در همین ارتباط گفتگویی را داشتم ساعتی پیش با محمد سیف‌زاده حقوقدان و همچنین از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در تهران و از او درباره انتشار این ویدیوها، مسائل پیرامونیش و نمونه هایی که خود آقای سیف‌زاده که پیش از این زندانی بوده و دو بار زندان رو در حکومت پهلوی و در حکومت جمهوری اسلامی تجربه کرده از او جویا شدم درباره آنچه که عنوان میشه چه از سوی سازمان عفو بین‌الملل و چه از سوی وزارت خارجه آمریکا تحت عنوان سیستماتیک بودن شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران یا ساختاری بودن این روش در ارتباط با افرادی که محکومیت خودشون رو در زندان‌ها می‌گذرانند. بشنویم این گفتگو رو. به چه صورت پیش میره شرایط در زندان‌های ایران و چرا تا الان با توجه به همه صحبت‌هایی که شده و همونطور که اشاره کردین خودتون هم بیانیه دادید هیچ اتفاقی نیفتاده؟ یعنی همیشه صحبت از این بوده که پیگیری میشه، برخورد میشه با خاطیان و تکرار نمیشه ماجرا، اما باز مسائلی به بیرون درس کرده که نشون میده وضعیت نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه بنابر شواهدی که موجود هست وخیم‌تر هم شده.
خب ببینید، من حدود 12-13 سالم بود که در ساواک قم دست و پامو شکستن و الان هم گرفتارش هستم. عموم این شکنجه‌گرا در دادگاه‌های انقلاب اقرار کردند که چه جنایاتی انجام می‌دادن. اما بعدها، من به این مسائلی که می‌گویم با دقت شنوندگان توجه کنند. این که گفته می‌شود شکنجه سیستماتیک یا ساختاری در این رژیم و آن رژیم هست، توجه بکنید. در مجلس خبرگان اول آقای مشکینی نایب رئیس مجلس خبرگانه، کم کسی نیست، آدمیست که شکنجه رو توجیه میکنه و پافشاری میکنه که باید باشد که حضرت آیت الله عظمی منتظری جلوش میست و میگه نه، حتی یک مورد هم اجازه داده نباید بشود. در این است که اصل 38 قانون اساسی بر این ممنوعیت شکنجه تشدید میشه در گرفتن اقرار و شهادت، و بعد هم در ماده 570 بعد قانون مجازات اسلامی این جرم شناخته میشه و قابل تعقیب و مجازات.
خب اما چرا ضمانت اجرایی نداره آقای سیف‌زاده؟
خب اون صحبت مجلس خبرگان، ببینید نایب رئیس مجلس خبرگانه. اما من قاضی بودم، عکسایی رو دیدم آورده بودن اینها که تعداد زیادی از هواداران مجاهدین و بدنشون رو سوزونده بودن و شکنجه کرده بودن. کار بسیار بالا گرفت. وقتی که علنی شد، خمینی آمد یک کمیته تعیین کرد برای بررسی این شکنجه ها. آمدن اون کمیته، یعنی یزدی، اشراقی و اگر اشتباه نکنم مهدوی چنی، این سه نفر به عنوان کمیته تعیین شدن. اولین کاری که کمیته کرد این بود که اسم کمیته‌ای که خمینی تعیین کرده بود عوض کرد، کرد کمیته بررسی شایعه شکنجه. و بعد خمینی آمد، بنابر این گزارشی که بهش داده شده بود، با صراحت در تلویزیون گفت اینا خودشون بدن خودشونو می‌سوزوندن. خب این یعنی چی؟ اما در زندان‌ها، در دهه 60 به دیوارها کابل‌ها رو زده بودند و بالاش تابلو زده بودن محل تعزیرگاه که می زدن. وقتی که ما رو مثلا در سال 63 می بردن برای چیز، البته چشما هم بسته بود، ما با حرکت بینی و پیشانی این چیز رو تکان می دادیم و که بتوانیم ببینیم چه داره در اطراف اون می گذره. می رفتیم به دادسرا، افرادی رو که شکنجه کرده بودن و کابل زده بودن روی آسفالت داغ و یا ریکا می دواندن. و بعد در مدتی که ما در دادسرا می نشستیم، من دست و پایی ندیدم که زخمی نباشه. و در دستگیری آخر که 100 روز در سلول انفرادی در دو شهر بودم، به کرات صدای گریه و زاری و زجه و اینها و داد و بیداد و فریاد و فحاشی می آمد. حتی من خاطرم هست که در تهران وقتی که مرحوم ناصر حجازی فوت کرده بود، ظاهرا تبدیل به تظاهرات شده بود، عده‌ای رو آورده بودن و در اونجا می زدن، شلاق می زدن، شکنجه می کردن و اینها. در پرونده زهرای کاظمی، خب ایشون در حال عکس برداری بوده از مردمی که اونجا نشستن به عنوان بستگان زندانی. خیلی خوب، ایشون رو میگیرن، میبرن، کتک میزنن فلان اینها و اون فاجعه آفریده میشود. و در تمام این موارد تجربیات من، که حالا یه تجربه دیگه هم خدمتون میگم، خاطرم هست در دادگستری قضات بیتوجه در رژیم شاه پرونده های جرائم عادی رو مثل سرقت، کلاهبرداری فلان اینها رو میفرستادن به اداره آگاهی و می‌نوشتن که متهم پرونده جهت پاره نصایح به اداره آگاهی ارسال میشه. این پاره نصایح یعنی بگیرید بزنیدش رو اقرار کنه. و در اداره آگاهی آنچنان میزدن که متهم به آنچه کارهایی که نکرده بود اقرار میکرد. بعدها بعد از انقلاب مسئولون اداره آگاهی میامدن میگفتن متهم در بازجویی های فنی که انجام شد اقرار کرد. این بازجویی فنی یعنی شکنجه.
بله. خیلی
این در جرایم عادی.
بله. خیلی کوتاه اگر براتون امکان داره فقط میخوام به این پرسش مشخص پاسخ بدید که چرا ضمانت اجرایی وجود نداره و چه باید کرد برای نظارت بر آنچه در زندان ها میگذره؟
ببینید ضمانت اجرایی از لحاظ قانون وجود داره، اما مطلقاً مقامات چه در سابق چه در الان انگیزه این قضیه رو ندارن که دنبال این بگردن. آقای موسوی اردبیلی درسی میداد میگفت اگر یک نفر آمد امر از زید گفت 100 تومن طلب داره، آمد زید منکر شد یک شیله میزنید، نداد بیشتر میزنید. ببینید این رئیس شورای عالی قضاییه به خاطر این است که ما هنوز از دوران ارباب رعیتی نگذشتیم، اونا حاکمان خودشونو ارباب ایران میدونن و در زندان هم مسئولین زندان افراد رو اسیر خودشون میدونن و خودشون خدا. من عین این کلماتی که میگم بازجو گفته بوده گریه می کرده، خدا گفته خدات منم و بنابراین مسئله قدرت و ایجاد ارعاب هیچ انگیزه‌ای برای این مطلب وجود نداره. الان هم که دستور داده شده که این مطلب پیگیری شده، دیدید نمایندگان مجلس که نماینده مردم نیستن گفتن افراد هکر رو دستگیر کنید و به مجازات برسید.
محمد سیف‌زاده بود و واکنش او به انتشار ویدیوهایی از زندان اوین. یک خبر کوتاه رو با آگهیتون برسونم. سومین جلسه از هفته سوم محاکمه حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام چند هزار زندانی سیاسی در ایران در سال 67 روز پنجشنبه در استکهلم برگزار شد و حوزه هنری هم میگوید حذف رشته نمایش در هنرستان دخترانه سوره کوتاه مدت و برای بازنگری در برنامه هاست. اما بریم یک ملاقات به همراه مهتاب وحیدی راد با جواد علی کردی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات وکیل پایه یک دادگستری است که از 24 تیر ماه امسال محکومیت حبس خود را می‌گذراند در زندان وکیل‌آباد مشهد. او که عضو سابق شورای شهر سبزوار است، داوطلب نامزدی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود، اما شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. جواد علی کردی دکترای حقوق عمومی دارد، دانش آموخته دانشگاه تهران است و عضو کانون وکلای دادگستری البرز. او نویسنده کتاب قانون اساسی شایسته است، کتابی که نگاهی تاریخی به این مقوله دارد و زوایای مختلف و ویژگی های یک قانون اساسی مناسب را بررسی می کند. جواد علی کردی اردیبهشت سال 99 توسط مأمورین اداره اطلاعات مشهد بازداشت شد. حبس در سلول انفرادی و بازجویی های طولانی را به مدت یک ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد تحمل کرد تا اینکه موقتاً به قید وثیقه آزاد شد. اما این آزادی دوام چندانی نداشت، چرا که برای او پرونده‌ای تشکیل شده بود به اتهام های متعدد. تشکیل و اداره گروه تلگرامی با هدف براندازی حکومت و برهم زدن امنیت کشور یکی از اتهام‌هایش بود. کانال تلگرامی با نام امید، آگاهی و آزادی که صرفاً در مورد تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کرد. فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی دیگر اتهام‌هایی بود که در پرونده این وکیل دادگستری درج شد. و 8.5 سال حبس تعزیری حکمی بود که هادی منصوری قاضی شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد بابت این اتهام ها برای جواد علی کردی صادر کرد. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال محرومیت از تدریس در دانشگاه و 2 سال ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی هم به عنوان مجازات تکمیلی برای او تعیین شد. شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی چندی بعد حکم 8 سال و نیم زندان این وکیل دادگستری را به 4 سال حبس کاهش داد که 2 سال آن قابل اجراست. و نهایتاً جواد علی کردی وکیل پایه یک دادگستری روز 24 تیر ماه امسال توسط مأمورین اداره اطلاعات مشهد بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد تا روزها و شبهای این حبس 2 ساله را در حصار دیوارهای بلند این زندان سپری کند.
خب سپاسگزارم که با ما همراه بودید بعد از شنیدن ملاقاتی که با جواد علی کردی بود از زندانیان سیاسی. اجازه بدید که یک بار دیگه برگردیم پیش همکارانم در برنامه ایستگاه فردا. روزتون خوش.